بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردیم که آقایان علما اینها یکی از وظایفشون سنگرداری است و مرزداری، که اگر چنانچه احساس کردن دشمن به حریم اسلام میخواد تجاوز کند، باید که مقاومت کنن و جهاد بکنن، و جهاد ولو اینکه به قیمت کشته شدنشون تمام بشه. و عرض کردیم که این حدیث که اذا ظهرت البدع فللعالم ان یظهر علمه و الا فعلیه لعنت الله، این بود است که مشکل ایجاد می کرده، هم در دوران خلفا هم در دوران سلاطین، که اگر کسانی می خواستن ضربه وارد کنن به حدود دین، به مرزای اسلام تجاوز کنن، اینا وظیفه داشتن برای اینکه مقاومت کنن به هر جا می خواد برسه. مقاومتشون دو جور بوده، یه جهاد قلمی داشتن، جهاد فرهنگی که با نیش قلمشون، با بیانشون، با دلائل قطعیشون بیان مبارزه کنن، مثل امام صادق علیه السلام. خب دورانی نبود که بخوان قیام به سیف داشته باشن، یعنی مبارزه با شمشیر این زمان ایجاب نمی کرده. که بعد از امام حسین تا الان که دوران غیبت ائمه است، ائمه می باید مدارا می کردن و تقیه می کردن، که از امام علیه السلام سوال کردن که شما قائمید؟ از امام صادق فرمودن کلنا قائم، همه ما ایستاده ایم برای حفظ دین خدا، منتها قیامشون گاهی به علم بوده گاهی به سیف. تنها کسی که مأمور به قیام به سیفه، یعنی باید لشکر کشی کنه تا فساد را رو زمین برچینه، امام دوازدهم اند. بله، بقیه ائمه مأمور بودن که مبارزه هاشون مبارزه های علمی باشه، فرهنگی باشه، مبارزه قلمی باشه، اینجوری بوده. و امام صادق در چند جبهه می جنگیدن، که یکی از جبهه‌های به اصطلاح مبارزه فرهنگی بود. الان کتابی نوشته مرحوم صدوق رحمت الله علیه به نام احتجاجات، از زمان پیغمبر گرفته تا امام دوازدهم، بحث‌ها و مناظره‌های پیغمبر و ائمه رو جمع کرده، که کفار هی شبهه القا می‌کردن، ذهن مردم رو خراب می‌کردن، پیغمبر با بحث و با مناظره اینها رو سر جایشون می‌نشوند. یا امیرالمومنین علی علیه السلام، یهودی ها میمدن، مسیحی ها میمدن، شبهه القا میکردن و امیرالمومنین با اینا میبحثیدن، مجادله میکردن، اینها رو محکوم میکردن. بیش از همه در زمان امام صادق این قضیه اتفاق افتاد. علتش هم این بود که منصور دوانیقی میدید که مردم به خاطر علم ائمه جذب ائمه میشن، علمی که ائمه دارند اونا دستشون خالی است، اون علمو ندارن. و مردم هم وقتی مشکلات علمی پیدا میکنن بالاخره دور کسی را میگیرن که بتونه جوابگوی مشکلاتشون باشه، و اینا دور ائمه رو میگرفتن به خاطر علمشون. گفت کاری باید بکنیم. در زمان خود پیغمبر اینا مبارزشون با پیغمبر اینجور بود که اونایی که منافق بودن، یعنی ظاهرن مسلمون بودن باطنن اسلام نیورده بودن، میخواستن با پیغمبر مبارزه کنن، یا بعضیشون بودن که نه هم به حالت شرک باقی بودن. یه عده رو فرستادن ایران و افسانه ها و رمان هایی که در ایران رایج بود اونا رو گرفتن بردن در عربستان که بنشینن دور هم این داستان‌ها رو بازگو کنن و مردم رو به داستان سرگرم کنن که جذب پیغمبر و قرآن نشن. زمان خود پیغمبر این کار رو کردن. خب در ایران هم افسانه‌ها زیاد بود، من جمله مثلا مسئله رستم و اسفندیار و این قصه های خیلی قدیمی، اینا رو بردن در اونجا و مردم رو سرگرم به این کارا کردن ولی موفق نشدن. اون معنویتی که در بحث های پیغمبر و ائمه بود در اونا نبود، خود به خود خیلی جاذبه نداشت. زمان امام صادق منصور برای اینکه بپاشوند افرادی رو که دور امام صادقن، فلسفه یونان را دستور داد به ابن مقفع که اینا رو از زبون یونانی ترجمه کنن به زبون عربی و فلسفه رو بیارن در بین مسلمین رایج کنن، مردم سرگرم به مسائل فلسفی بشن و دیگه توجهی به امام صادق نداشته باشه. این بود که امام صادق مواجه شدن با این جریان. حالا افکار یونانی دارد میاد و با افکار اسلامی هم با هم نمیخونه، مثل همین حالا که مکتبای غربی رو ترجمه میکنن به پارسی، تو دست و بال مردم میاندازن که خیلیش هم با دین سازگار نیست. مثلا فرض کنین مکتب کمونیستی رو به زبون فارسی اومدن ترجمه کردن، تو مسلمان ها پخش کردن، یه عده رو کمونیست یا مارکسیست کردن و افکارشون رو عوض کردن. خب اینجا میباد با این طرز تفکران مبارزه کنند که این افکار انحرافی رسوخ در بین مردم پیدا نکن. زمان امام صادق به این مشکل برخورد شد و میدونید 73 فرقه در بین مسلمین با این کارا به وجود اومد که هر کسی پیرو به یه ختمش و مکتبی شد و امام صادق با تمام اینا باید مبارزه کنه. قسمت معظمی از زندگی امام صادق علیه السلام صرف شده برای مبارزه با این تفکرات. وقت مرحوم صدوق اون کتاب احتجاجات رو جمع آوری کردن که حتی امام صادق تو مسجد الحرام که میدونید الانم مشرکین حق ورود در مکه رو ندارن چه برسد مسجد الحرام. اینقدر آزادی داده بودند که یه افرادی مثل ابو شاکر دیسانی که اینا رسماً میگفتن ما خدا رو قبول نداریم و اینا میدن تو مسجد بحث میکردن و الان بحثای امام صادق با اینها رو تو همین کتاب جمع‌آوری کرده. این مبارزات مبارزات فرهنگی بود، فکری بود، مبارزات قلمی بود. شمشیر جایی نبود، لشکرکشی نبود، ولی نحوه مبارزه از شمشیر تبدیل شده بود به قلم یا به زبان و مبارزه سرسخت بین امام صادق و پیروان مکتبای دیگه وجود داشت. بعد از غیبت هم این بار افتاد به دوش علما و بزرگان که علم کلام رو ترویج کردن. علم کلام همین به اصطلاح مسائل علمی بود که در مبارزه با افکار انحرافی انجام گرفته. حالا داستانش خیلی مفصله که از کجا شروع شد به کجا ختم شد. اولین بحثی که در زمان امام صادق برخلاف افکار اسلامی منتشر کردن، بحث راجع به کلام خدا بود. این بحث که کلام خدا حادث است یا قدیم، اینه شروع کردن و بحثا دیگه آغاز شد و امام صادق شاگردانی تربیت کردن که هر کدومشون در یه رشته تخصص داشتن. یکیشون هشام بود که هشام یه جوونی بود که خیلی به اصطلاح کم سن و سال ولی خیلی پر جوهره و با استعداد و زبان امام صادق بود و امثال هشام اینا رو در زمینه‌های مختلف تربیت کردن و جلوی این مکتبای انحرافی رو با بحث‌هاشون گرفتن و این عرض کردم بار افتاد به دوش علما در طول تاریخ که تا الانم ادامه داره، که مرحوم مطهری رضوان الله علیه هم با قدرت قلم با این افکار انحرافی در طول به اصطلاح عمر خودشون مبارزه کردن و این کتابای زیاد رو تو این زمینه‌ها نوشتن. خدا رحمتشون کنه، الانم آثارشون الحمدلله به قوه و قدرت خودش باقی است. یک صلوات بفرستید.